توطئه که مثلا انقلاب ایران رو یه توطئه میدونن و بیشتر کسایی که تو این حوزه صحبت کردن و نظر دادن و به اصطلاح کتاب نوشتن و یا ایده داشتن کسایی بودن که وابسته به خاندان پهلوی بودن یا ضد انقلابای فراری بودن یا کسایی بودن که بالاخره انقلاب اسلامی سفره اینا رو جمع کرده.
حرفای خیلی عجیب غریبی هم میزنن.
مثلا میگن که توطئه مثلا اسرائیل بوده علیه شاه
یا آمریکا بوده بله.
یا توطئه آمریکا بوده یا توطئه نمیدونم انگلیس بوده. هر کدوم به زن خودشون و دلایلی هم برای خودشون ردیف میکنن و میگن. یه بخشی هم از نگاه شاید جانبدارانه به قول معروف میتونیم بگیم که خارج از حوزه های علمی است، یعنی کسایی که با یه نگاه افراطی به قضیه نگاه کردن و موضوع رو یه موضوع ماورایی، یه موضوع غیر قابل تصور متافیزیکی و اینجوری دیدن که خب اینا بسیار محدودن، یعنی خوشبختانه در داخل کشور. و گروه بعدی هم میتونیم بگیم که متخصصین و صاحب نظرهای داخلی کشور خودمون هستش که از زوایای مختلف در بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اعتقادی و با ابعاد مختلف قضیه انقلاب نگاه کردن و به نظرم اصلا انقلاب اسلامی ایران یه انقلاب متفاوت بود. شما اگر در انقلاب فرانسه انقلاب بورژواها رو علیه به اصطلاح نظام فئودالی می‌بینید، دنبال بحث فرهنگ دیگه نیستن، بحث کاملا موضوع سیاسی است و تقسیم قدرته. اگر شما مثلا در انقلاب روسیه رو میبینید خب کاملا معلومه که موضوع خواهد. اما انقلاب اسلامی ایران به دلیل اینکه در معادله دو نظام حاکم وقت اتفاق نیفتاده، چون اگر شما مطالعات رو داشته باشید میبینید که انقلاب ایران رو انقلاب ها یا در بلوک شرق اتفاق می افتاده که با رهبری بلوک غرب بوده و یا در بلوک غرب به رهبری بلوک شرق. انقلاب کوبا رو بگید، انقلاب های الجزایر رو بگید، کدوم رو که شما حساب کنید به یه جایی اینا متصل بودن.
اما انقلاب اسلامی اینگونه نبود،
هویت واحدی نداشتن.
بله.
بنابراین این هویت واحدی که انقلاب اسلامی داره با ابعاد مختلف و بعد حضور همه طیف ها در این انقلاب، شما از بازاری بگیر تا فرهنگی تا روستایی تا شهری، هم زیر یه پرچم میان قرار میگیرن. بنابراین این پیچیدگی یه مقداری نمیتونه انقلاب ایران رو بیاد در یک حوزه محدود کنه که الا و بلا مثلا این بحث فرهنگی صرف بود. بنابراین از این منظر که نگاه میکنیم میتونیم حق بدیم به همه صاحب نظرها که
بله.
تا حدی نظراتشون درست باشه.
خیلی متشکر آقای دکتر واعظی. یه بحثی که به نظر میاد الان باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم، حالا با این دسته‌بندی که شما ارائه دادید، البته باید یه دسته دیگری رو هم اضافه کرد و اون هم روایت‌های ژورنالیستی از انقلاب هست. کاری که رسانه‌ها، مجلات، مطبوعات اینا انجام میدن و خب ضریب نفوذشون هم خیلی بالاتره. مثلا شما الان اسم بردید از برخی از پژوهشگران حوزه انقلاب در خارج از کشور، مثلا آقای آبراهامیان فرد سرشناسی است و کتاب معروفی داره، ایران بین دو انقلاب و اینها، اما شاید خب خیلی تودهای مردم آقای آبراهامیان رو نشناسن یا کتابشو نخونده باشن، اما خیلی از مردم گزارش های شبکه های رادیویی، تلویزیونی یا مطبوعات و مجلات رو در مورد انقلاب خوندن. هرچند این روایت های ژورنالیستی هم متکی بر اون آثار در واقع علمی و نظری تهیه شدن. حالا اینا رو هم کنار این قرار بگیریم، الان که شما نگاه میکنید فکر میکنید بعد از 42 سال چه موضوعاتی در مورد انقلاب اسلامی، تاریخ انقلاب اسلامی هست که مهمه که درباره اون پژوهش انجام بشه، جستجو صورت بگیره، جستار نویسی بشه و نشده؟ از این منظر فکر میکنید با مجموعه این کارهایی که انجام شده، خب واقعا هم فرمای شما درسته، شاید کمتر، نمیگم کمتر از انقلاب فرانسه، کمتر از انقلاب روسیه اینا، اما نسبت به انقلاب‌های دیگر در مورد انقلاب اسلامی خیلی کار صورت گرفته، چه در داخل چه در خارج و در اون دسته‌بندی که شما گفتید. اون نقاط ضعف کجاست؟ کجاها کمتر کار شده به نظر شما و باید کار بشه و باید بیشتر در موردش آدم تحقیق و مطالعه کنه؟
من به نظرم انقلاب اسلامی رو روایتگری خوبی نکردیم.
چطور؟
یعنی رسانه ها نیومدن. ای کاش میتونستیم مثل برنامه تقویم تاریخ،
خب
میتونستیم انقلاب رو به مردم معرفی کنیم که اصلا ریشه هاش از کجا شروع شد، چه جوری شروع شد، کیا چی گفتن، چه سالی چه اتفاقی افتاد. اتفاقا مردم ایران از تاریخ خوششون میاد.
دقیقاً بله.
روایت ها رو دوست دارن و می اومدیم با منابع بسیار قوی و حتی منابعی که کمتر بهش خدشه میشه. مثلا الان اگر شما نگاه کنید نسل جدید ما از دوران جنگ خبر نداره، چه برسه بخواد از دوران انقلاب خبر داشته باشه. ما به نظرم یه چالش اساسی که داریم یه مقداری احساس عدم نیاز داریم نسبت به مخاطبمون.
یعنی احساس میکنیم مخاطب نیاز نداره.
نیاز نداره.
البته آقای دکتر واعظی، من میونه کلام شما، چون میدونم دارید به یک حوزه خوبی وارد میشید، جای حساسی هم هست. ببینید، این که میگی مثلا ما روایت خوب نکردیم انقلاب رو، این با یه جایی در تضاد قرار میگیره. پس این همه مؤسسه، دستگاه، نهاد، بنیاد که دارن بودجه های کلانی میگیرن که روایت درستی بکنن از واقعیت انقلاب اسلامی، خب بس این یه جا تضاد داره. شاید مسئله یه چیزای دیگه ایه، نمیدونم، بلد نبودیم، شاید
دقیقا همه.
آره، بس یعنی روشیه.
ببینید مدل همون، من یه خاطره بگم. با یکی از دوستان حوزه اجتماعی وزارت کشور جلسه ای داشتیم، بعد ایشون در حوزه آسیبای اجتماعی گفت ما حدود مثلا این تعداد مقاله داریم، این تعداد کتاب داریم، اینقدر فلان داریم، فلان داریم. بعد خوب که صحبت و شرکت بهش گفتم فلانی، خروجی این کارها در کف خیابون و در حوزه اجتماعی ما آیا باعث
کاهش آسیبا شده؟
کاهش آسیبا شده یا نشده، یا فقط اینا بایگانی شده؟ خب ده ها کار شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مرکز نمیدونم پژوهش‌های انقلاب اسلامی، در جاهای مختلف،
خیلی جاها، بله،
ده ها پژوهش، ده ها رساله دکترا، پایان نامه انجام شده، اما مسیری برای تبدیل به یک محتوای قابل فهم برای افکار عمومی نشده. من باز اشکال بگیرم به جایی، یک پیشنهادام برای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها که حوزه دروس عمومی رو پوشش میده یه سال این بود، بله. شاید بگم 10 سال پیش پیشنهادم این بود که شما بیاید به جای اینکه کتاب معرفی کنه استاد به دانشجو در تو بحث انقلاب اسلامی، بیاید با نهادهای مثل صدا و سیما که آرشیو بسیار خوبی دارن،
بله،
در رابطه با رویدادهای انقلاب، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، بیاید اینا رو در قالب یه بسته های مستندسازی خوب آماده کنید. من استاد که میرم سر کلاس، به جایی که بشینم متکلم وحد حرف بزنم و دانشجو کسل کننده باشم براش، این مستند رو با هم ببینیم، باید تجزیه تحلیل کنیم، از همین مستندم من امتحان بگیرم از دانشجو. این وقتی که میبینه شنیدن کی بود؟
مانند دیدن.
مانند دیدن. بنابراین متاسفانه استقبال نشد. باز همون روش سنتی رو داریم میریم که کتاب معرفی کنیم، حالا بعضی استادا خودشون یه مقداری. بنابراین من بحثم اینه که ما در حوزه ارتباط با مخاطب با 3 تا چیز مواجهیم. یه وقت هست هدفه، هدفمون چیه؟ به مخاطب میخوایم چه چیزی رو برسونیم؟ بعد برای رسوندن این، اتفاقا من به عنوان هرم رسانه‌ای انقلاب اسلامی هم طرح کردم، چون حوزه مطالعاتی انقلاب اسلامی و رسانه است.
بله بله.
هرم مطالعاتی و هرم کار رسانه‌ای برای انقلاب اسلامی رو من اینجوری طراحی کردم. هدف من اینه که نسل جدیدم رو در موضوع انقلاب اسلامی متقاعدش کنم که این اتفاقی که اون افتاد، این اتفاق به حق بوده و نتایج و پیامدهای بسیار مثبتی برای تو و نسل آینده داره. این هدف اگه باشه، برای این هدف این بالاست و بعد بعدی میشه چه محتوایی لازم دارم برای اینکه به این هدف برسم، من چه محتوایی لازم دارم. تا دلت بخواد اونجوری که جناب علی فرمودید جاهای مختلف محتوا تولید شده. حالا برای اینکه این محتوا رو بتونم به این مخاطب با این هدف برسونم، از چه مدل و ژانری باید استفاده بکنم؟
بله،
گفتگو کنم، مستند بسازم، کارتون بسازم، عرض کنم سریال بسازم، فیلم بسازم، همه اینها رو در نظر میگیرم. من معتقدم که این سیستم نظاممند برای معرفی انقلاب اسلامی اتفاق
نیفتاده.
چون این اتفاق نیفتاده، از طرف دیگه حجم عظیمی از مطالب دیگه، مطالب بسیار سطحی در تو انقلاب با هدفمند و غیر هدفمند داره تزریق میشه به مخاطب ما و مخاطب ما رو دوچار پارادوکس میکنه، دوچار ابهام میکنه، دوچار شک و تردید میکنه. و بنابراین وقتی که بهش مثلا میگن که هی نمیدونید که قبل از انقلاب
چی بود مثلا، بهشتی بود مثلا،
من وقتی دانشجوی من این حرف رو میزنه بلافاصله میگم خب شما برید مستند فلان رو ببینید، شما برو کتاب خانم پشت پرده تخت طاووس رو بخون، خلاصه کن برای من بیار. وقتی که میره میاد میگه که فکر نمی کردم. توجه میکنی؟ پس ببین مدل های انتقال پیام به مخاطب و نسل جدید ما در حوزه انقلاب اسلامی مدل های حساب شده و هوشمندانه نیست. میایم سریال میسازیم، سریالامون محتواش محتوای قابل درکی برای مخاطب نیست، مخاطب نمیتونه هضمش بکنه. توجه میکنید؟ اتفاقا همین داستان رو ما برای شهید سلیمانی و مکتب شهید سلیمانی داشتیم. یکی از دغدغه‌ای رو که داشتیم یه همایشی بود به نام رسانه و مکتب سلیمانی. من اونجا مسئولیتی داشتم. دغدغه‌مون این بود که ما شهید سلیمانی رو الان هر جور که بگیم مردم بهتر از ما میشناسنش. ما هر چی بگیم مردم خودش ایشون رو تو ذهنش ترسیم کرده، پذیرفتتش،
هضمش کرده، فهمیده.
حرفای ما رو شاید بپذیره، شاید نپذیره. کار کرد ما برای نسل آینده است. نسل آینده‌ای که هیچ تجربه ای از شهید سلیمانی تو ذهنش نداره. ما باید بتونیم به گونه این رو در قالب‌های خوب رسانه‌ای، محتوای رسانه‌ای، حالا کتاب، فیلم، مستند، هر چی که تصور می‌کنیم، به گونه‌ای منتقل کنیم که این شهید سلیمانی واقعی رو 100 سال دیگه، 50 سال دیگه این نسل به راحتی بتونه درکش کنه و دستیافتنی باشه براش. توجه می‌کنیم؟ همین اتفاق برای انقلاب اسلامی افتاده. ما چون در حوزه معرفی خوب انقلاب خوب عمل نکردیم، الان نسل ما اون تصوری که از ذهن از انقلاب داره تصور نزدیک به واقع نیست.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی سالاز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفتاورد روزهای زوج،
رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
آقای دکتر واعظی، اگر روایت هایی که از انقلاب اسلامی صورت میگیره فقط از حوزه کمکاری ها و کجکاری ها قابل بررسی بود، انقدر ما دغدغه نداشتیم. میگفتیم خب حالا اشکال نداره، کمکاری کردیم، یه ذره جاها بی‌سلیقگی کردیم،
جبران میکنیم،
آره 10 سال دیگه عمل میکنیم. ما با یه مسئله جدی مواجه هستیم، به عنوان پژوهشگر میگیم، ما با یه مسئله به عنوان تحریف انقلاب مواجهیم. یعنی یک جبهه قدرتمندی که شما هم اشاره کردید وجود داره که میخواد گنجیشکو رنگ بکنه جای قناری به نسل بعد بفروشه،
و حتی قناری رو به تبدیلش کنه به گنجیشک.
آره، یا بالعکس. و خب اینها رسانه هم دارن، اینها امکانات زیادی هم دارن و یه استراتژی دقیقا مشخصی دارن، اونم استراتژی ایجاد حسرت نسبت به دوران پهلوی در نسل جدید. خیلی هم گزیده کار هستن رو خیلی دقیق کار ما با یه همچین جبهه‌ای هم مواجه هستیم. حالا توی این شرایط به نظر میاد باید یه مقدار بازنگری کنیم در روایت از انقلاب اسلامی. یعنی نه در خود انقلاب، خود اصل انقلاب که یه واقعیت بوده هست، ما هر جوری بخوایم اون هست، اما روایت ها، نوع روایت ها رو باید یه بازنگری بکنیم که اون دغدغه‌هایی که شما گفتید در واقع جامعه عمل بپوشه و مخاطب بفهمه که چه اتفاقی در مثلا دهه 40-50 در ایران افتاد که منجر به انقلاب شد. اینجا باید یه مقدار به نظرم مثلا بحثمون رو متمرکز کنید. برای همین من اگر اجازه بدید یه نمونه رو بگم. مثلا ما یه چیزی داریم به نام تحریف در خدمت تحریف. من روی این موضوع مطالعه کردم. ببینید اون تحریفی که گفتم میخواد تحریف اصلیه اینه که اصلا کلن وارونه کنه، بازنمایی کنه و قلب موضوع کنه انقلاب رو. خب گاهی اوقات ما مثلا من نوعی با بی سلیقگی، چون تو دهه مثلا 70-80 نمیدونم 90 فلان رجل سیاسی رو دیگه باهاش زاویه داشتم، میام نقش اون تو انقلاب رو مثلا کمرنگ میکنم. آیا اینها به نظر شما اینا همون مصداقهای تحریف در خدمت تحریف نیست؟
کمک میکنه اتفاقا به تحریف.
همینو دارم میگم.
ببینید از کردم، ما اگر روایت واقعی انقلاب رو بگیم و بیان بگیم که مثلا در سال 56، در سال 57 چه گروه ها و تشکل ها و چه جریان هایی در انقلاب نقش داشتن و بیام اهداف اونها رو بگیم. من بحثی که همیشه دارم و تو دانشگاه هم تأکید کردم بحث جریان شناسی نیروهای انقلابه.
دقیقاً، بله.
و واقعا این خلأ رو میبینم توی دانشگاه ها، خصوصا برای نسل تحصیل کرده خودمون. من گاهی وقتا که سر کلاس برای بچه ها یه چیزایی رو میگم، تازه میگن که چقدر جالب، چه اشکالی داره شما
نشنیدن،
اصلا به ذهنشون نرسیده، چه اشکالی داره که شما بگید که مثلا کسانی که الان مثلا اون نشستن توی بی بی سی و وی او ای و جای دیگه دارن حرف میزنه، اینا اول انقلاب جز نیروهای انقلابی بودن، اشکالی نداره.
بله بله،
بالاخره ریزش ها و رویش ها همه جا وجود داره.
ما اتفاقا در همین برنامه گفتاورد یه برنامه در مورد همین موضوع رفتیم، چون لازم بود،
کاملا لازم.
چرا یه افرادی دوچار ریزش میشن؟
میشن. بله.
ابایی نداریم. بله. از گفتنش.
بنابراین من معتقدم که هر کسی رو روایتی قابل احترام و قابل تقدیره که هر کسی رو به سهم خودش بیان کنه و قضاوت رو بسپره به مخاطب. اتفاقا یکی از اشکالایی که منجر به اون تحریف میشه این قضاوت قبل از روایته.
بله دقیقا.
اگر ما قبل از روایت کردن قضاوت نکنیم، بخیم ما میخوایم یه رویداد رو بیان به شما بگیم، قصه اینه، صرف تا صدش اینه، شما خودت بیا قضاوت کن. بنابراین من اصلا موافق نیستم. اصلا یک رویداد، یه پدیده، شما فرض کنیم اگر قرار باشه ما در ارتباط با موضوع کرونا بخوایم
بحث کنیم
یا مثلا آرشیو بندی بکنیم، از سند سازی کنیم، برای آینده هامون ازش استفاده کنن دیگه. اگر به هر دلیلی یک جای کمکاری داشتیم اینو ننویسیم، این آسیب میزنه به اون آینده‌ای که میخواد از این استفاده بکنه.
و آقای دکتر، وقتی ما روایت نکنیم، به هر دلیل ناموجهی سکوت کنیم، دیگران روایت ناحق میکنن
بر اساس قضاوت خودشون.
بر اساس قضاوت خودشون.
بله. بنابراین من معتقدم، و ولی من اینو خدمت رو عرض بکنم که در مراکز علمی ما و اونهایی که تو حوزه پژوهشی هستن واقعا این اتفاق نمیفته. شما اگه به منابع پژوهشی خوب مراجعه کنید، اون چی که نگرانی جنابالیست و من هم تایید میکنم تو حوزه ژورنالیستیه.
خیلی مهمه.
تو حوزه فضای رسانه‌ای است که متاسفانه فضای رسانه‌ای جدید و من اصطلاح میگم رسانه سالاری الان حاکمه بر جامعه، نوعی سطحی نگری رو در جامعه ترویج کرده. دیگه امروز شما یه پیام اگر بیشتر از یه پاراگراف باشه دیگه نمیخونی.
بله بله.
توجه کردید؟ چه رسد به این که مثلا بخوای مقاله‌ای بخونی یا یک. بنابراین این سطحی نگری که در جامعه شکل گرفته زمینه رو برای اون حرکت تحریف‌آمیز.
آقای دکتر خیلی متشکرم، چون فکر کنم وقت ما رو به اتمام هست. آقای دکتر یه جمله رو، یه بحثی رو بگیم و بحثمون تموم کنیم. یکی از آسیب‌هایی که تو مطالعات تاریخی وجود داره در مورد هر مقطع تاریخی، حالا ما الان بحثمون انقلاب اسلامی، این هستش که شما از منظر سیاست روزمره به تاریخ نگاه کنید. یعنی بزرگترین تحریف اینجا صورت میگیره.
برداشت خودتون.
آره، یعنی بر اساس مسائل امروز ما به مثلا تاریخ نگاه کنیم. به عنوان مثال میگم، مثلا در مورد تسخیر لانه جاسوسی یه عده‌ای از منظر امروز به اون اتفاق نگاه میکنن، بعد نمیتونن درک کنن چه اتفاقی افتاده. مثلا از منظری که امروز اگه این کار انجام بشه چقدر کار بدیه، از منظر امروز فکر میکنن اون موقع هم این کار مثلا این کار نادرستی بوده. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم به طور مجزا. آیا فکر نمیکنید در این هم ما احتیاج به یک آموزش، یک گفتمانسازی، یک اصلاح نگرش داریم که به تاریخمون از نگاه الان نگاه نکنیم؟
به نظرم ما آسیب چیز رو داریم دیگه، سواد رسانه‌ایه رو داریم. سواد رسانی صرفا رسانه نیست، یعنی درک درست یک موضوع در محل خودش، درک یک رویداد در اون کیس استادی خودش باید بشه،
چارچوب زمانی مکانی خودش،
تو شرایط قرار گرفتن. انقلاب اسلامی ایران وقتی که در جنگ بین قطب شرق و غرب اتفاق میفته تاثیرگذاریش وسیع‌تر هست. انقلاب اسلامی در یک جامعه اتفاق میفته که کاملا در خدمت امریکاست، تاثیرگذاریش با بیشتر میشه. پس شما هر موضوعی رو باید در اون پکیج زمانی و مکانی خودش قضاوت بکنی. اتفاقا این هم عرض کردم، به نوع نگاه ما به رویداد هاست که باز نقش اصلی رو رسانه ها دارن، که عرض کردم رسانه ها چون جامعه رو سطحی بار آوردن.
بله.
شما حتی نگاه کنید یه زمانی اگر شما برید مثلا 10 سال قبل 20 سال قبل اگر برید پایان‌نامه های دکترا و ارشد رو ببینید، خیلی از رفرنس هایی که میدن رفرنس به روزنامه هاست. چرا؟ چون مطالب لایه‌های دوم و سوم عمیق بود، مطالبی که در روزنامه ها بود، اگر گزارشی بود، اگر بله، یادداشتی بله، بود، اگر مطلبی بود. اما الان این اتفاق نمیفته.
تو آرشیو پژوهشگرا بریده جراید وجود داشت.
وجود داشت.
بله بله.
چرا؟ چون اون رسانه‌ای احساس مسئولیت میکرد که یک مطلب غنی و درست به مخاطبش منتقل کنه.
بله.
ولی الان این اتفاق بله نمیفته. چرا؟ چون بازیگران حوزه رسانه همان دیگه تخصص و تبحری وجود نداره. اگه یه متخصص هم باشه در این بازی پیچیده رسانه‌ای دچار مشکل میشه. لذا مسئولیت رسانه‌های رسمی که احساس مسئولیت دارن، احساس تعلق دارن،
بله،
در جمله وظایفشون نوشته شده، بسیار به قول معروف جدیتر باید باشه که در تولید محتوایی که تو این حوزه دارن به اصطلاح کار میکنن، این نکاتی که فرمودید در ارائه و به قول روایت درست تاریخ به قول معروف صادقانه عمل کنن و راوی درست صادقی باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر واعظی، به نظرم گفتگوی خوبی بود و نکات مهمی مطرح شد، هرچند کافی نیست و به نظر میاد در برنامه گفتاورد همچنان باید درباره این بحث روایت ها از انقلاب اسلامی، از دوره جمهوری اسلامی، از حتی رجال سیاسی تأثیرگذار در سالهای پس از انقلاب باید صحبت بشه و نباید اجازه داد که دیگرانی بدون رویکردهای در واقع پژوهشی راویان انقلاب اسلامی بشن. این جفا در حق مردمی هستش که خودشون صاحب انقلاب اسلامی هستن. خیلی ممنونم آقای دکتر واعظی، از شما سپاسگزارم. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
گفتاور، رادیو تهران FM 94. گفتاور.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
روز بخیر دوستان و همراهان محترم رادیو تهران. ساعت 13 به وقت